این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
یافته‌های پزشکی از سردردهای میگرنی به عنوان سومین عامل درد و ایجاد ناتوانی در انسان نام بردند. و یک گزارش جدید هم اعلام کرده بود که این بیماری در استرالیا سالیانه 35.7 میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با آقای دکتر حسین زارعی، متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان‌های The Prince Charles Hospital و Royal Brisbane and Women Hospital در شهر بریزبین، و از ایشان درباره این بیماری و راه‌های درمانی جدید آن پرسیدیم. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای دکتر حسین زارعی، با سپاس از اینکه دعوت رادیو SBS فارسی رو برای این مصاحبه پذیرفتید، لطفاً بفرمایید که سردردهای میگرنی چه نوع سردردهایی هستند و چرا و چطور با سردردهای معمولی تفاوت دارن؟
سردرد میگرنی یکی از در واقع شایع‌ترین انواع سردرد است که خب عموماً به واسطه شدت قابل توجهشون، درد ضرباندار، گاهن یک طرفه بودن و مدت زمانشون که بین چند ساعت تا چند روز هست شناخته میشن. این سردرد خیلی در واقع رایجه و خیلی از کسایی که اطراف ما سردرد دارن در واقع میگرن دارن و از خصوصیت های بارز دیگرشون این که معمولا اینا با فعالیت بدتر میشه. به همین دلیل کسایی که دچار سردرد هستن در حین اون حمله دردناکشون ترجیح میدن یه قدری فعالیتشون رو محدود کنن، استراحت کنن. خیلی وقتا حساس به نور صدا هستن و گاهن میبینیم که تحول استفراغ هم دارن. از نظر نورولوژیک به انواع مختلفی تقسیم میشن و از جمله این که مثلا بعضی هاشون به اصطلاح اورا دارن، یا اینکه یه در واقع علامتی که غیر دردناک از اون شخص تجربه میکنه حدود مثلا نیم ساعت قبلش و بعد وارد فاز سردرد میشه، که گاهی وقتا مثل علائم بینایی از حالا برق میزنه چشماشون یا یه سری خطوط رنگی میبینن یا انواع اقسام چیزای دیگه، یا علائم حسی در یه سمت بدنشون به صورت در واقع گسترش یابنده حس میکنن و گهگاهی هم درگیر تکلم پیدا میکنن. انواع غیر شایع و خاص دیگه‌ای هم داره، گاهی با سرگیجه، دوبینی، وزوز گوش، عدم تعادل، حتی کوری و ضعف و در واقع کاهش فورس یک طرفی بدن هست. حتی گاهی وقتا باعث کاهش و هوشیاری میشه که حتی برای پزشکان متخصصان گاهی وقتا واقعا تشخیص‌های چالش برانگیزه، ولی همونطور که عرض کردم اینا خیلی کم اتفاق میفته و معمولا بیشتر همون سردردها مشخصه خیلی بارز این مشکل نورولوژیک هست.
بله جناب دکتر، در گزارشی که چند هفته پیش منتشر شده بود اعلام شده بود که سردردهای میگرنی در استرالیا حدود 35 میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد دارن. میشه لطفاً توضیح بفرمایید که چرا و چطور میگرن باعث این هزینه هنگفت برای جامعه میشه؟
درسته، موقعی که به رقم نگاه میکنه واقعا آدم شوکه میشه که چطور یه سردرد در واقع ممکنه همچین کاری بکنه. اما جواب این سوال رو شاید یه قدری بهتر بفهمیم اگه اول بدونیم که شیوع میگرن به عنوان یک سردرد توی جمعیت چقدره. یه آماری در واقع اخیراً حالا گمان میکنم از طریق سازمان بهداشت جهانی، یکی از اون سازمان‌های زیرگروه اون انتشار داده بود که میگفت میگرن در واقع شاید سومین عامل ناتوانی و به اصطلاح درد در انسان هست. شیوع میگرن توی جمعیت‌های حالا کشورهای غربی که یه مقداری روش بیشتر مطالعه شده بین 10-15% جمعیت، یعنی شما وقتی به جمعیت استرالیا نگاه میکنید تقریبا حدود 3 میلیون نفر از کسایی که تو استرالیا زندگی میکنن مبتلا به سردرد های میگرنی هستن. و این به خصوص در سنی اتفاق میفته که افراد مشغول به کار هستن، در سن تولید هستن، یعنی تقریبا 20 تا 50 سال، که البته یه قدری بین زنها و مردها متفاوته، چون اصولا شیوع میگرن به مراتب در زنها به خاطر اون در واقع پروفایل هورمونیشون بیشتر. حالا این جمعیت خیلی بالا، این 3 میلیون نفر توی در واقع استرالیا حملات میگرنی دارن با در واقع فرکانس مختلف. به طور متوسط یک شخصی که میگرن داره در سال حدود 20 یا 21 حمله میگرنی تجربه میکنه. گاهی وقتا خب توی افرادی فرکانسش بالاتره، توی افرادی مقداری این کمتره، طوری که مثلا ما میدونیم که 25% کسایی که میگرن دارن حداقل یک بار حمله دارن و این حمله ها همونطور که در مشخصات ابتدایی گفتم اینا اگر در واقع با تهوع و استفراغ، سردرد شدید و میل به استراحت باشه، خب عملا شخص رو از کار و تولید باز میداره. ضمن اینکه گاهی وقتا این اون موقع که حالا خیلی کسایی که میگرن دارن اینو توصیف میکنن، بعد از اینکه حمله فروکش میکنه اون شخص وارد یه فاز میشه، حالا اصطلاحا بهش میگیم پست رومان، یه فاز در واقع بعد از حمله که مثل یه حالت خستگی شدید هست و گاهن یه حمله یک روزه، یک روز هم استراحت بعدش میخواد از این حالت خستگی و رخوت و به قول معروف هنگوور خارج بشن. حالا تمام این در واقع فرکانس و این جمعیت و اینا رو شما موقع که پلوی هم بذارید میبینید که یه سری هزینه هایی به سیستم های در واقع درمانی و غیر درمانی تحمیل میکنه. هزینه های مستقیمی که یه شخصی که سردرد و میگرن داره میتونه در واقع باعثش بشه شامل هزینه های مستقیم درمانی مثل درمان سرپایی، گهگاهی مجبور شن به بیمارستان برن بستری بشن، داروهایی که استفاده میکنن، انواع تصویربرداری های مغزی مثل سی تی اسکن، ام‌آر‌آی و حتی هزینه های مربوط به پرسنل درمانی، پزشکا، پرستارا، تمام اینها در واقع جزئی از هزینه های مستقیمه. اما هزینه های غیر مستقیم هم داره، زمانی که اون شخصی که میگرن داره در محل کارش حاضر نمیشه یا زمانی که در محل کارش حتی حاضر میشه قادر نیست که با اون ماکسیموم توانایی در واقع ذهنی و بدنیش کار بکنه و یا اینکه مرخصی های در واقع استعلاجی که اینا میگرن، همه باعث میشه که در واقع یه جورایی اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم متحمل یه هزینه هایی بشه که وقتی همه اینا رو حساب میکنیم فر از اون رقم عجیب و غریب 35 میلیون دلار در میاره.
بله 35 میلیارد دلار. بله نهایتاً درباره روش‌های درمانی این بیماری اگر ممکن است توضیحاتی بفرماییم، با توجه به اینکه اخیراً یک خبرهای منتشر شده بود درباره ساخت و تولید یک داروی جدید جلوگیری و مداوای میگرن در استرالیا و اینکه اگر ممکن هست بفرمایید این دارو تا چه حدی به مرحله بهره برداری رسیده و آیا واقعا میتونه یک نقطه امیدواری باشه برای افراد مبتلا به میگرن و برای جلوگیری زود هنگام از این بیماری؟
خب قسمت اول در واقع سوالتون رو من یه مقدار سریع‌تر جواب میدم که فرمودین انواع درمان. درمان هایی که برای میگرن هست دو دسته عمده داره. یه دستش درمان هایی هست که شما موقعی در واقع استفاده میکنید که سردرد اومده سراغت و یه قرص مسکن میخورین، که قرص های مسکن یا قرص های ضد میگرنی که خیلی سریع الاثر هستن و همون لحظه در واقع میگرن رو خوب میکنن. خب اونا هم خودشون متنوعن، از قرص های ساده مثل استامینوفن یا پانادول یا با ترکیبات در واقع کدئین دار یا قرص های دیگه مثل بروفن یا ترکیبی مثلا استامینوفن و نمیدونم کافئین یا استامینوفن و بروفن و یه لول بالاتر هم داروهای هستن که به اصطلاح مخصوص میگرن هستن مثل تریپتان ها که اونا هم یه مقداری گرونترن. حالا کسایی که میگرن دارن باش آشنا هستن، تو بحث های چهار تایی با قیمت های میاد که واقعا چیزی نیست که خیلی مداوم بتونن استفاده کنن. اینا داروهای هستن که به قول معروف ابورتیون، یعنی همون لحظه که شخص سردرد میگیره از این استفاده میکنه.
بله.
یک گروه دیگه از داروهایی که استفاده میشه برای میگرن، به خصوص برای میگرن هایی هست که مقداری فرکانسش بالاتره، شدیدتره، طولانیتره و ناتوانی های مکررتر و باید گفت که شدیدتری به همراه داره. مثلا اگر یه نفر هر هفته میگرن داره، به جای اینکه هر هفته شروع کنه قرصهای مسکن بخوره و تعداد زیادی در واقع حملاتش رو با تعداد زیادی از مسکن‌ها برطرف کنه، این داروهای پیشگیری کننده رو استفاده میکنن. اونم دوباره بسیار متنوع، معمولا خوراکی هستن، قرصایی که یک یا دو بار در روز استفاده میشه و از گروه های مختلف دارویی هم ممکن اومده باشن، مثل بعضی از قرصای ضد فشار خون، بعضی از داروهای ضد تشنج، گهگاهی بعضی از داروهای ضد افسردگی. اینها آثار ضد میگرنی در واقع خوبی دارن و مکانیزمشون هم اینه که اون بالانس بین مواد شیمیایی داخل مغز رو به سمتی میبرن که در واقع حملات میگرن با تکرار کمتر، شدت کمتر یا پاسخگویی بهتر به داروهای در واقع مسکن عادی باشه. در مورد سوالتون که فهمیدم یه داروی جدید در واقع داره وارد بازار میشه، من گمان میکنم که اشاره جنابالی به یه داروی هست به اسم ایرنوماب یا ایموویت. ایرنوماب اسم تجارتیش هست، یه مونوکلونال آنتیبادیه، در واقع یه داروی پروتئینیه که خب برای اولین بار در واقع برای میگرن داره وارد بازار میشه. داروی گروه دارویی مونوکلونال آنتیبادی ها کلا جدید نیستن و ایدهش برمیگرده به حتی یک قرن پیش که به اصطلاح اون ایده ماجیک بولت یا اون گلوله که فقط اون تارگت رو میزنه در واقع بدون اینکه اطرافش هیچ آسیبی ببینه، پایه‌گذار این مونوکلونال آنتیبادی ها بود. تو خیلی از رشته های طب الان مونوکلونال آنتیبادی ها با اسامی مختلف و تارگت های مختلف وجود دارن. کاری هم که این مونوکلونال آنتیبادی میکنه اینه که یه تارگت براش تعریف میکنن و اون در واقع پروتئین رو بر اون تارگت میسازن و این فقط میره و اون تارگت یا اون گیرنده‌ای که در هر جایی که لازم باشه در واقع اون کاری که لازم باشه انجام بده، بلوک میکنه یا مهار میکنه. این ایرنوماب هم یکی از همون پروتئین ها هست که میره و یکی از اون گیرنده یا رسپتوری که به نظر میرسه که رول عمده در میگرن بازی میکنه رو در واقع بلوک میکنه یا حالا به قول ما میگیم که این هیبیتش میکنه. و خب این چون پروتئین هست یه داروی تزریقی، جزء داروهای پیشگیری کننده بیشتر حساب میشه، اگرچه به نظر میرسه حتی سیمتوماتیک و خیلی کوتاه مدت هم ممکن است داشته باشه، ولی معمولا معتقدم که حداقل دو هفته لازمه که تولید بشه. تا اونجایی که من میدونم تو استرالیا تولید نمیشه تا اونجایی که من اطلاع دارم، اما اخیرا TGA که همون Therapeutic Goods Administration هست اونو تایید کرده، رجیستر کرده، دارو عملا قابل استفاده هست توی بازار استرالیا، یعنی بیماران میتونن با نورولوژیست ها صحبت کنن اونو بگیرن. متاسفانه قیمتش فعلا خیلی بالاست، هر تزریقش حدود 700-800 دلار استرالیا خواهد بود. بله. اون شرکتی که تولیدش کرده به اسم نوارتیس،
بله،
اخیرا یه برنامه که حالا به صلاح هم بهش میگن Patient Familiarization Program FPF مالش میگن، اینو راه اندازی کرده. از 26 اکتبر که چند روز پیش بود این در واقع برنامه شروع به کار کرده، به هر متخصص مغز و اعصاب یا متخصصای درد که در واقع مایل باشن که این برنامه شرکت کنن یه تعداد محدودی اجازه دادن که بیماراشون معرفی کنن با شرایط خاص. یه شرایط خاصی دارن، مثلا نمیشه هر بیماری با هر فرکانسی باشه.
بله،
اینا رو معرفی میکنن و این شرکت نوارتیس هزینه در واقع این درمان رو برای حدود 20 ماه گمان میکنم اگه اشتباه نکنم تقبل میکنه و خب مجانی تمام میشه. خیلی خیلی محدوده تعدادی که استفاده میشه، ولی خب به هر حال دارو هم جدیده. دارو فاز 1 و 2 و 3 رو گذرونده، یعنی عملا دارویی که ما دیگه برای مریضامون به عنوان ترایال نمیشناسیمش.
بله.
ولی به هر حال یه داروی جدید هست. از نظر این که چقدر گفتم هم که ببخشید زیر جلدی تزریق میشه، از نظر این که چقدر کارایی و اثر بخشی داره، اثر بخشش خب قابل توجهه، اما وقتی مقایسهش میکنیم با بقیه داروهایی که در حال حاضر توی بازار با قیمت های پایین تر و راحت تر و خوراکی در دسترس هست، چندان متفاوت به نظر نمیرسه، اما ارزش واقعیش زمانی مشخص میشه که به در واقع عوارض جانبی و ساید افکت های دارو نگاه میکنیم که بسیار داروی کم ساید افکت، یعنی به نظر میرسه که بیمارا قادر خواهند بود که خیلی خوب اونو تحمل بکنن. بنابراین من گمان میکنم که واقعا یه نقطه عکسی در درمان میگرن ایجاد خواهد کرد و خیلی از کسایی که خیلی از بیمارای ما متاسفانه موقعی که شروع به درمان میکنن قادر به تحمل عوارض انواع اقسام عوارضی که در واقع شما ممکنه تصور کنین داروها داشته باشن دارن، که گاهی وقتا بیمارامون میگن که بابا این از درد خود میگرن بدتر. به نظر من این دارو حالا به هر حال در این بره از زمان این پایین بودن عوارض جانبیش میتونه یه نقطه امیدی برای کسایی باشه که میگرن های به خصوص ناتوان کننده دارن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.